بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس در این مسئله ثانیه بود که زیادت الجزء عمدن اول موضوع را مشخص کردن بعد دلائلی که آورده شده بود اینها را بررسی کردن یکی از دلائلی که بر صحت آورده شده اونجایی که انسان جزئی را عمدن اضافه کند در نماز استدلال بر صحت با آیه ولا تبطلوا اعمالکم هست چه آیه شریفه دلالت می کند چه جایز نیست ابطال عمل ابطال حرام است چه انسان نمازش را ابطال کند و اگر حرام باشد پس مضی در آن واجب خواهد بود پس چه مضی واجب شد این مستلزم صحت است پس ابطال حرام لازمه حرمت ابطال ایجاب مضی است یعنی باید ادامه بدهد به نماز اگر واجب است ادامه دهد به نماز یعنی چه یعنی نمازش صحیح است چون نماز باطل چه لازم نیست انسان اون را ادامه بدهد حالا این چه میگوییم بله حرام باشد ابطال مضی واجب است و اینم مستلزم صحت است بل اجماع المرکب یا عدم القول به تفکیک بین هما این به واسطه اجماع مرکب هست یعنی اونهایی که مضی را واجب می ابطال را حرام می دانند مضی را هم واجب می دانند و اونهایی که مضی را واجب می دانند اون را چیه صحیح می دانند و یا نه یه عده‌ای هم گفتن چه ابطال حرام نیست پس مضی هم واجب نیست پس مستلزم صحت نیست دو قول هست دیگه قول سوم نیست در مسئله چون قول سوم باشد این احداث قول ثالث می شود چه بگوییم بله مضی واجب هست ولی در این حال چیه صحیح نیست در این حالی که مضی واجب هست ولی عمل صحیح نیست این خرج اجماع مرکب می شود دیگه احداث قول ثالث می شود فقط در دو مورد ما داریم اونم با دلیل خاص وارد شده صوم و حج ولو فاسدم باشد ها مضی در آن چیه واجب است یعنی مثلا در ماه مبارک رمضان کسی افطار می کند روزش را باطل می کند بعد از افطار باید مضی داشته باشد دیگه امساک کند و الا اگر دوباره افطار کند این موجب تعدد کفاره خواهد شد اونجا خب دلیل خاص است یا مثلا در حج حجش را فاسد کند باید ادامه بدهد مضی داشته باشد ولی بعدا باید قضا کند و اعاده کند خب این آیه است که با این استدلال شده ولا تبطلوا اعمالکم با این آیه استدلال شده که زیادت عمدی در نماز حاصل بشود این ابطالش حرام است مضیش واجب هست مضی هم به معنای صحت یعنی چون صحیح هست مضی واجبه ایشون وارد بحث میشوند مرحوم شیخ میفرماید که در آیه شریفه سه تا معنا محتمل است باید ببینیم که مراد از ابطال در اینجا چیست بله آیا به ما نحن فیه ارتباطی دارد یا نه معنای اول ابطال اون احداث البطلان است دیگه در عمل صحیح انسان عمل صحیحش را باطل بکند و عملی که صحیح هست کاری بکند چه این لغو بشود، اثر بر آن مترتب نشود. این مثل همون آیه شریفه می شود که در سوره بقره وارد شده، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، که اول کار صحیح را انجام بدهد، بعد از انجام دادن عمل صحیح کاری بکند چه این عمل صحیح لغو بشود. مثلا صدقه بدهد، انفاق بکند، ولی منت بگذارد یا اذیت بکند، یعنی تعقیب کند عمل صحیح را به ما، یبتلو. یه احتمال اینه، لا تبتلو اعمالکم، یعنی بعد از آنی که عمل را صحیح انجام دادید کاری نکنید چون عمل صحیح باطل بشود. داره مؤید هم برای این معنا در صفحه 379 اونجا خواهد آمد. معنای دوم این است که ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی نهی می کند از ایجاد عمل علی وجه باطل، از اول برای عمل را باطل ایجاد نکنید، از اول عمل را صحیحاً ایجاد بکنید. اینم یه معنا هست که یه چیزهایی که مانع از صحت صلات می شود و مانع از تحقق صحت در صلات می شود اونها را انجام ندهید، عمل را خلاصه باطلاً ایجاد نکنید. خب این دوتا معنا باشد، ربطی به بحث ما ندارد. احتمال سوم این است که مراد از ابطال عمل قطع عمل هست، ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی در وسط بعد از آنی که عمل را شروع کردید، لا تبطلوا یعنی قطع نکنید، از آن رفعیت نکنید. چون میگن قطع نماز حرام است، قطع عمل صحیح حرام است، بگویم چه آیه نازل به این مسئله است. خب اگر این باشد، این به ما نحنفی ارتباط پیدا می کند، چون بحث ما هم در این است که آیا به واسطه این زیادت اون عمل باطل می شود، یعنی قطع می شود، یا قطع نمی شود، چه قطع بشود حرام خواهد بود ایجاد آن و تحقق یافتن آن به واسطه فعل اختیاری انسان، این حرام خواهد بود. این باشد، این مربوط به ما نحنفی هست. منتها بعد می‌فهمد که حتی بنابر این معنای سوم هم، بنابر این معنای سوم هم شاید بگویم چنین ربطی به بحث ما ندارد، یعنی ربطی ندارد، یعنی دلالت نمی کند دیگه، چه زیادت الجزء عمدن موجب بطلان عمل می شود، این را دلالت نمی کند. چون اونجا است که ما بدانیم که من از نماز رفعیت کنم، این قطع صلات است، اینجا حرامه. معنای سوم میگه اینجا حرام است، چه شما مثلا عمل را انجام می دهد، در وسط می خواهد از اون رفعیت کنید، این رفعیت چه قطع صلات می شود و موجب ابطال صلات می شود، این حرام است. اما در ما نحنفی نه، من به واسطه رفعیت نمی توانم بگویم چه نمازم را قطع کردم. چرا؟ چون شاید احتمال داده می شود همون جزئی که عمدن اون را اضافه کرده اون موجب قطع صلات شده. المنقطع لا ینقطع، اون نمازی که قطع شده دوباره با چه چیزی؟ با رفعیت من چه قطع نخواهد شد. رفعیت از نمازی که احتمال منقطع شدن آن به واسطه اون زیادت جز عمدن وجود دارد. این قطع منقطع می شود، نه قطع متصل. قطع متصل اونجا هست من یقین دارم اونها صحیحه، هیچ عیب و ایرادی در اونها نیست، از اون رفعیت کنم، می شود قطع. در حالی که در اینجا زیادت جز عمدن هست، خب احتمال این هست که به واسطه اون زیادت جز عمدن این نماز قطع شده باشد، احتمالش که هست. اون وقت رفعیت من از این نماز احتمال دارد رفعیت چه باشد؟ از عملی باشد چه قبلا منقطع شده، رفیت من موجب قطع آن نمی شود. از این جهت دلالت بر بله حرمت ابطال و دلالت بر حرمت رفعیت از چنین عملی را این آیه نخواهد کرد. حالا این سه تا احتمال را بخونیم، بعد یه مؤیداتی هم ذکر میکنم برای این معانی. بارش شبوی نفس
تمسكوا لإسقاط صحة العبادة عند الشك في تروب المعنى بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم فإن حرمة الإبطالين إجاب للمزيد فيها فهو مستلزم لصحة حاضره بالإجماع المركب أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم والحج
وقاه تمسك بس ما در مسئله دوم است دیگه زيادة الجزء عمدا. برای صحت استدلال شده و به آن تمسک می شود، تمسک می شود برای اثبات صحت عبادت. این در شک فی تروب المانه، اون وقتی که در تروب مانه شک می شود، به قولهی ولا تبطلوا اعمالکم، چون حرمت ابطال و این حرمت ابطال، حرمت ابطال ابطال حرام باشد یعنی چه؟ یعنی مزیی در نماز واجبه، مزی یعنی ادامه بدهد و هو وجوب مزی هم یه نماز را ادامه بده، وجوب مزی مستلزم چیست؟ صحت است. ولو بالاجماع المرکب، ولو با اجماع مرکب، یعنی اجماع مرکب اونجاست که دو تا قول در مسئله باشد، میگیم که احداث قول ثالث جایز نیست، یا گفتم باطل است مزی واجب نیست و نماز صحیح نیست، یا گفتن بله باطل نیست مزی واجب است و صحیحه، دو تا قول است. احداث قول ثالث چه می شود؟ بگویم که باطل هست ولی مزی در آن واجبه، باطل هست در این حالی که باید نماز ادامه دار، مثل حج بگویم نماز هم مثل حج، همطور که در حج باطل میگویم باطل هست ولی مزی واجب هست، حج باطل هم باشد مزی واجب است، روزه باطل هم باشد مزی واجب است، بگویم نماز هم چنین است. میگه نه، در اونجا دلیل خاص داریم ولی در مورد نماز چنین دلیلی وجود ندارد. اگر مزی واجب باشد حتما صحیح است. و ولو بالاجماع المرکب، یا عدم قول به تفکیک بینهما، عدم قول به تفکیک بینهما یعنی بین وجوب مزی و صحت، تفکیکی نیست بین وجوب مزی و صحت، اگر مزی واجب است صحت هم هست در غیر صوم و حج. حالا این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ اجماع مرکب و عدم القول به تفکیک. بله این عدم القول به تف، اونجا در اجماع مرکب گفتیم بلا هم احداث قول ثالث است دیگه، اجماع مرکب که دو تا قول در مسئله باشد قول سوم احداث بشود، این بشود خرج اجماع مرکب. اما دومی مناطش اتحاد حکم موضوع این است که اینجا بگوییم که اصحاب لم یفرقوا بین حکم المزی و حکم العمل، بین حکم مزی و حکم عمل اصحاب فرق نگذاشتن، یعنی اگر اولی واجب باشد مزی واجب باشد عمل صحیح خواهد بود، اگر مزی واجب نباشد عمل صحیح نخواهد بود. یعنی ملاک عدم القول به تفکیک، ملاکش چیز همون موضوع اینه، دو تا موضوع هست ولی حکمشون چیست؟ متحده. نتیجهش یکی سا با اون اجماع مرکب، ملاکش متفاوت است. در عدم القول به تفکیک میگن چه موضوع یکی نیست، موضوع دوتا هست ولی دوتا موضوع است که حکمش جدای از هم نیست. اینجا ما دوتا موضوع داریم، یه موضوع چیز مزی است، یه موضوع عمل است، میگیم که اینها حکمشون یکی است، اگر مضی واجب هست عمل هم صحیح هست، اگر مضی واجب نباشد عمل هم صحیح نیست. فقط در صوم و حج اینها ملازمه ای ندارند. در صوم و حج در این حالی که میگوییم مضی واجب است، برای میگوییم عمل صحیح نیست. با این آیه غیر واحدی طبعاً شیخ طوسی استدلال کردن، میدم خالی از نظر نیست که بیان وچه نظر متوقف بر بیان اونی که در آیه شریفه محتمل است از معانی. و نگون معنای اول را میخواد بگوید. حقیقت ابطال که از باب افعال است، ابطال یعنی ایجاد بطلان در چه عملی؟ در عملی که صحیح بوده و صحیح هم واقع شده و باطل قرار دادن آن. و در باب افعال این چین است دیگه، اگم تو زیدن، یعنی او را وادار به قیام کردم دیگه، یعنی قیام را در او ایجاد نمودم، این فعل را. یا اجلست او را نشاندم، یا اغنیتو بی نیاز کردم، یعنی ایجاد قیام، ایجاد جلوس، ایجاد غنا. خب آیه به هازل معنا، این بازگشتش به نهی از جهل عمل لغوان. لا تبطلو یعنی عمل را لغو نکنید، باطل نکنید، که لا یترتب علیه اثر، چه اثر بر آن مترتب نشود. کل معدوم که مثل معدوم بشود بعد ان لم یکون کذالک، بعد از آن که این چنین نبوده اثر داشت، ولی کاری بکنید که بی اثر بشود، موجود کل معدوم بشود. حال ابطال و هنا، ابطال در اینجا نظیر ابطال در آیه لا تبطلوا صدقات کن بالمن والعزا هست، که عمل صحیح انجام داده شده، صدقه صحیح بوده است، ولی با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل شده است. بناهم بر اینجا ان النهی عن تعقیب، بناهن علا ان النهی عن تعقیب ها بهما، بنابر اینجا معنای آیه این است که نهی شده از تعقیب صدقات به ما، یعنی بالمن والعزا. بناهم بر معنا، خب این مربوط به اون عمل صحیحی است که بعداً بطلان بر آن عارض می شود. به شهادت قوله تعالی ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، اینم شاهد است که عمل انجام داده شده صحیح، بعد تعقیب می شود اون عمل با من و عزا، و این موجب بطلان عمل است. و این معنای اول است.
الثانی ان یراد به ایجاد العمل الى وجه باطل من قبیل قوله زیگ کمر رفیه، یعنی احدثه زیگ لا احدث فیه زیگ بعد استعه. و الآیه به هذا المعنا نفی انسان الاعمال مقارنه للوجوه المانعه عن صحتها فاقده للامور المقتضیه للصحت.
بعد معنای دوم این است که ان یراد به، از ابطال اراده بشود ایجاد عمل علی وجه باطل. لا ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی عملهایتان را علی وجه باطل انجام نده، از اول، نه چه عمل صحیح انجام داده شده بعد باطل نکنید، نه از اول عمل را علی وجه باطل ایجاد نکنید. من قبیل قولهی زیگ فمر رکیه، اونجا مثلا میخواد یه چاهی را بکند، میگه دهانش را چیه؟ تنگ کن. این یعنی چیه؟ یعنی از اول تنگ بله حفر کن دیگه، نه چه اول گشاد حفر کن بعد بیا اون را چیه؟ تنگش بکن. نه، زیگ فمر رکیه یعنی از اول آن را که ایجاد میکنی زیگن، در حال که دهانه آن تنگ هست ایجاد کن و احداث کن. نه چه این تزییق بعد از توصیه هست، چه اول گشاد این را حفر کن بعد اون را تنگ کن. بله؟ به اون در جهجل چپشی ننشتید در اون در دیلم در شیطان فهل هست بی متی گذار جیدی چی متی گذارم این در جهجل جل و یا توفه و توفه لای در در دومیه جهد روز نمیسی بس چند. خب آیه با توجه با می فهمد آیه به هازل معنا از چه چیزی نهی می کند؟ از اتیان اعمال مقارنتن للوجوه المانع، در حالی که مقارن باشد با وجوه مانع، مثلا چه مانع از صحته، مثلا غصب و اینها. ولا تبطلوا اعمالکم یعنی لا وجه الباطل انجام ندهید، و مثلا در جای غصبی نماز نخوانید، چون اگر در جای غصبی نماز خونده بشود لا وجه الباطل اتیان شده است. آیه با این معنا یعنی با توجه به معنای دوم نهی می کند از اتیان عمل در حالی که این اعمال مقارن با وجوه مانع از صحت است یا فاقد اموری است که مقتضی صحت است. خب بنابراین این ربطی به ما نحن فی نخواهد داشت، بنابراین دوتا ما چون حکم به مانعیت زیادت، ما در اینجا بحث می کنیم دیگه، حکم به مانعیت زیادت و قطع عمل، این غیر از احداث بطلان در عمل، چه از اول عمل را باطلا ایجاد نکن، بله، و غیر از ایجاد عمل هست باطلا من اول لم، یعنی نه معنای اول نه معنای دوم، هیچ کدوم از اینها ربطی به ما نحنفی ندارد. ما بیایم حکم میکنیم به مانعیت زیادت و قطع عمل، این غیر از این است که عمل صحیح انجام داده شده بعد بطلان ایجاد می شود، یا نه غیر از این است که عمل از اول باطلا ایجاد می شود. و نهی علی هذین الوجهین، بنابراین دو وجه چه گفتیم دیگه، وجه اول دو، این ظاهر نهی ارشاد است، ارشاد به این است که حیف است دیگه عمل صحیح را چرا باطل می کنید، یا وقتی که به خودتون زحمت میدهید میخواد نماز بخوانید چرا علاوه چل باطل این را اتیان بکنید، علاوه چل صحیح اتیان کنید. نهی علاها زید الوچین ظاهرش ارشادی است، از لای ترتب علا احداث البطلان فی العمل، چون مترتب نمیشود بر احداث بطلان در عمل یا ایجاد آن باطلن، معنای اول و دوم، غیر از فوت مصلحت عمل صحیح، اون عمل صحیح مصلحتش چیه؟ فوت می شود، ارشادی خواهد بود دیگه، نهی ارشادی هم که دلالت بر چیزی نمی کند، فقط دلالت بر فوت مصلحت می کند، چه مصلحت فوت خواهد شد اگر این را رعایت نکنید.
از صالح انگواد من افتار عملی کت و هو برای خویت ان تگت استلات و سوم و الهج اشتهر احتمست و گوله هر متگت عمل به ها و یوم که ارجاع حاضر هازا الامن الاول و انگواد من الامان مالیان موجود ادو متگت به من الامن و انهو ایزن عملون لغتن و قد وجد و قد وجد علاوه چین قابل لترتب الاسر و سیلوته هی جرهن فعلی دل مؤکد فلا يجوز جعله باطلا ثابتا عن قابلیت کنه جزءا فعلیا.
معنای سوم این است که ان یراد از ابطال عمل قطع عمل، یعنی عمل را در وسط قطع نکنید و از آن رفعیت نکنید، مثل قطع صلات، قطع صوم، بله قطع حج. و این نهی مولوی می شود، بنابراین اولی و دومی نهی چه بود؟ ارشادی بود، در عمل بله امر را قطع نکنید این مولوی است، این دیگه ارشادی نیست. چرا؟ چون نصف امر را چه انجام داده مصلحتی نیست در آن. الان مثلا نماز 11 جزء باشد، 5-6 جزء را انجام بدهد، خب این مصلحتی ندارد. معراج المؤمن نیست، قربان کل تقی نیست. تا بگویم چی نهی، بله ارشادی است. ارشاد به این است چون مصلحت ایجاد شده را حفظ کن. در اون اولی و دومی گفتیم میتواند ارشادی بود. مثلا در اولی میگفتیم مصلحتی که ایجاد شده است به واسطه اون عمل صحیح اون را ابطال نکن، تفویت نکن، کاری نکن چون مصلحت فوت بشود. اونجا مصلحت ایجاد شده، اما در اینجا معنای سوم اگر مراد از لا تبطلو یعنی لا تقطعوا باشد، یعنی نماز را قطع نکنید، این نمیتواند ارشادی باشد. یعنی مصلحت حاصل شده را تفویت نکنید، فوت نرود. میگه ما این مصلحت ندارد، چه نصف عمل چه مصلحتی دارد؟ مصلحت بر کل عمل مترتب است دیگه، نصف عمل چه مصلحت بر آن مترتب نیست. لذا نهی در اینجا دیگه نمیتواند ارشادی باشد در معنای سومی. نهی در معنای سومی مولوی است. و رضا مشهور شده تمسک برای حرمت قطع عمل بها به این آیه. به این آیه استدلال کردن چه قطع عمل چه هست؟ حرام است، انسان نمیتوان عمل را در وسط قطع کند. و یمکن ارجاع هازا الى المعنى الاول. میگه ممکن است ما این معنای سوم را به معنای اول ارجاع بدهیم. معنای اول چه بود؟ یعنی بعد از آنی که عمل صحیحا انجام داده شده اون را ابطال نکنید. خب چگونه این معنای سوم به اون معنای اول برمیگردد؟ بگوییم مراد از عمل اعم است، جزء را هم شامل می شود. الان مثلا فرض کنید رکوع را انجام میدهد، این هم عمل است دیگه، جزء است، ولی خودش چیه؟ عمل هست که در ضمن نماز انجام میگیرد. لا تبطلوا یعنی این جزء را که عمل است انجام دادید علاوه چه صحیح انجام دادید اون را ابطال نکنید به واسطه مثلا یک عملی موجب ابطال و موجب معدوم شدن آن، موجب لغویت آن نشوید. اون وقت معنای سوم به معنای اولی برمیگردد. چون معنای اولی این بود چه بعد از ایجاد عمل صحیحاً کاری نکنید چون باطل بشود. منتها عمل گاهی مجموعش مراد هست، یعنی بعد از آنی که کل نماز تمام شده بله کاری نکنید چون مثلا ریا سمعه موجب بطلان آن بشود. گاهی هم نه، عمل بر خود جزء اطلاق می شود. عمل را بعد از اتیان ابطال نکنید، یعنی همون جزء که یک عمل هست بعد از اتیان را ابطالش نکنید و این مغایر نخواهد بود. این هم معنای اول می شود. میگه ممکن است ارجاعیم به معنای اول به این چه اراده بشود از اعمال چه چیزی؟ نه مجموع عمل، بلکه اونی که شامل بشود جزء متقدم از عمل را. چرا؟ لأنه ایزن عملون لغتن، چون لغتن جزء هم چیه؟ رکوع هم یه عمل است دیگه. وقد وجد علاوه چین موجود شده به گونه ایچه قابلیت ترتب اثر را دارد و قابلیت این چه جزء فعلی برای مرکب بشود را چیه؟ دارد. فلا یجوز جعله باطلا، که جایز نیست اون را باطلا بله قرار بدهد، ساقط کند از قابلیت این چه این جزء فعلی بشود. یعنی اگر بعد از اون جزء یه امان بله عملی را انجام بدهد که اون از قابلیت بیفتد این جایز نخواهد بود. فجعل من
فجعل هذا المعنى مغايرا للاول مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب الذي بكى الابطال في اسمائه وكيف كان فالمعنى الاول اذهب لكونه المعنى الحقيقي ولموافقته لمعنى الابطال في الايه الاخرى المتقدمه مناسبته لما قبله من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فإن تعقيب إطاعة الله وإطاعة الرسول بالنهي عن الإفطار يناسب الإفطار لا إتيان الأمر الباطل لأنها مخالفة لله وللرسول.
فجعل هذا المعنى مغايرا، پس اگر ما بخوام در بالا گفتن این به معنای اول برمیگردد دیگه، معنای سوم اگر عمل را اهم بگیریم از تمام عمل یا جز عمل، معنای سوم چیه؟ به معنای اول. اون وقت مربوط ما خواهد بود، مربوط ما ما نحنفی خواهد بود دیگه، چون گفتیم معنای اول اصلا مربوط ما نحنفی نیست. فجعل هذا المعنى، قرار دادن این معنا مغایر با معنای اولی، یعنی بگوییم معنای سومی غیر از معنای اولی است، این مبنایش این است که بگوییم مراد از عمل مجموع عمل هست، در اون عملی که صحیحاً واقع شده است بطلان را ایجاد نکنید، مراد از اون عمل عمل کامل هست، مجموع عمل هست. اما در سومی مراد از عمل چیه؟ جزء است. ان یراد من ابطال العمل قطعه، قرار دادن این معنا مغایر با اولی مبنی بر این است مراد از عمل مجموع مرکب است. الذی وقع الابطال فی اثنائه، چه ابطال در اثنای آن واقع شده، ولی در معنای اولی میگوییم ابطال کی واقع شده؟ بعد از عمل واقع شده است. و کیفکان، حالا به معنای اولی برگردد یا برنگردد، معنای اول از هر است. لا تبطلوا ولا تبطلوا، بله، یعنی بعد از عمل صحیح اون را باطل نکنید. چرا از هر است؟ لکونهی المعنى الحقیقی، چون معنای حقیقی بطلان، معنای حقیقی ابطال همین است دیگه. در همون صفحه قبل گفتن از باب افعال است دیگه، از باب افعال باشد، بله، به معنای چیز احداث است، احداث البطلان، مثل اگم تو زیدن اجلستهو اغلیتهو، یعنی قیام را در او ایجاد کردم، جلوس را در او ایجاد کردم، غنا را در او ایجاد کردم، بعد از آنی که اینها نبوده است. پس معنای اول از هر است، چون معنای حقیقی هست، به معنای ایجاد است، ولی موافقتی و علاوه موافق است با معنای ابطال در آیه دیگر، همون ولا ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن، با اون هم موافقه. و مناسبتی لما قبله من قوله، و تناسب هم بله، فی الآیت الاخرى المتقدمه، اوندن امن اوندن مناسبت دیه، اوندن بنون مناسبت وارده، و لا تبطلوا اعمالکم مناسبت دارد با کدوم آیه؟ فی الآیت الاخرى،
معنای اول
دا. اون آیه چه محل استدلال ما بود دیگه، محل با چه آیه استدلال میکردیم؟ لا تبطلوا، اون باید مناسبت داشته باشد دیگه، ولی مناسبتی لما قبل، بله، ولی موافقتی لمعنى الابطال فی الآیت الاخرى ال متقدمه. منظور برای ما نحرفی از اون آیات شاهد می آورد دیگه، ما با اونایی که استدلال می کردن ولا تبطلوا اعمالکم با این آیه استدلال می کردن، اون آیه ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا ثم لا یتبعون ما انفقوا منن، اینم شاهد است بر این معنای اول. حالا درستی در پاورگی این را نوشته، ولی آن اون که خودم میفهمم اینه، ولی موافقتهی یعنی معنای اول موافقت دارد با معنای ابطال در آیه دیگر چه قبلا گذشت. بله در آیه دیگر چه بلا تبطل اعمالکم باشد، چین در آیه دیگر نیست، آیه محل بحث است دیگه، با این آیه میخوام استدلال کنیم دیگه، یه آیه دیگر چه با این چیه موافقت داشته باشد. و مناسبتی لما قبله من قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، و با یه آیه دیگر چه همین مضمون در اون وارد شده است با آن هم این مناسبت دارد، چه به اطاعت خدا و اطاعت رسول و اینها امر می کند، بعد میگه ولا تبطلوا اعمالکم، فإن تعقیب اطاعت خدا و اطاعت رسول به نهی از ابطال یناسب الاحباط، با احباط مناسبت داره، احباط همین است دیگه، انسان عمل صحیح را انجام بدهد بعد کاری بکند چون عمل چیه؟ هبط بشود، نابود بشود، نه اتیان عمل علی وجه باطل که معنای دوم بود، معنای دوم این بود دیگه، اتیان العمل علی وجه باطل. چرا معنای دوم اراده نشده؟ لأنها مخالفتون لله و للرسول، اگر انسان عمل را باطلا اتیان کند این چه اطیع الله نیست، این مخالفت خدا و مخالفت رسول است. یه اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی عمل صحیح را که صحیحا انجام دادید کاری نکنید که بعدا این هبط بشود. و
هذا كله مع ظهور الايه في حرمه ابطال الجميع بيناسب الاحباط بمثل الكفر لا ابطال شيء من اعمال الذي هو المطلوب.
علاوه بر اینها آیه ظهور دارد در حرمت ابطال جمیع اعمالکم، جمع مضاف است دیگه، بله افاده چه می کند؟ عموم می کند، یعنی تمام اعمالتان را ابطال نکنید، نماز، روزه، سایر عبادات، چه انسان بیاید با کفر اینها موجب حبط تمام اعمال بشود. آیه ظهور دارد در حرمت ابطال جمیع و رضای مناسب خواهد بود با احباط به مثل کفر، لا ابطال شیء من الاعمال الذي هو المطلوب، نه ابطال چیزی از اعمال چه محل بحث ما همین است دیگه، ما میگیم یه عملی انجام داده شده این عمل را بعد از اتیان باطلش بکند با ریا، با سمعه یا با کارهای دیگر، اصلا این مربوط به بحث ابطال است، احباط است، این ابطال منظور همون احباط است، احباط را نگاه کنید، احباط اونطوری که ما الان در ذهن همه شما هست در منبرها هم میگوییم این احباطی است که اهل سنت با آن قائل هستند، ما هم حرف اونها را تکرار میکنیم، الان احباط را بپرسیم که این دشیعه چیست، هیچ کس جواب نمیده، همون احباطی که اونها دارن اون را جواب میدن. بله سیزدی محسوس چون مثلا غیبت رسول گوشتون نمازوز باطل ده و اثر علمیه داخته محسوس نگاه کنید دیگه، این احباط کلامی، احباط یه بس کلامی است دیگه، این دشیعه حقیقتش غیر از اون چیزیست که اهل سنت میگه، ما هم حرف اونها را تکرار، من خیلی شنیدم، ما از منبری ها خیلی شنیدم چه مطالبی که گفته می شود، مثلا فلون چیز فلون عمل را از بین می برد کاملا با اون احباطی که اهل سنت معتقد هستن منطبق است، نه احباط حالا یه روز بخشو درز می کنم یه بحث مفصلی دارم اونها چه می گویم ما چه می گویم و تعلیل اونها چیست. بله حالا برای آتلا سبحانه یه جلد مستقلی در مورد هم منشور جاوید را نگاه کنیم، جلد هفتم یا هشتم یا نهم است، یکی از احباط و تکفیر اصلا مستقلن ایشون رو بس احباط و تکفیر اونا خلاصه هست دیگه برم. ولی این منشور جاوید یه جلد مستقل هستن نوشته شده در مورد احباط و تکفیر. و یشهد لما ذکرنا، بله، یا منشور عقاید امامی اونم، و یشهد لما ذکرنا مضافن لا ما ذکرنا، شاهد بر ما ذکرنا، که مربوط به چیه؟ احباط هست، نه مربوط به ابطال شیء من الاعمال. ما ورد من تفسیر الآیه بالمعنى الاول، ببخشید این احباط نم، شاهد برای چیز؟ معنای اول، احباط دیگه تمام شد. شاهد بر معنای اول که گفتیم عمل صحیحا انجام داده شد و بعد ابطال می شود، اونی که از اعمالی و ثواب الاعمال از امام باقر علیه السلام نقل شده که پیامبر اسلام فرمودن هر کس من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرتم فی الجنه، خدا یه درختی در بهش برای او غرس می کند، و هر کس الحمدلله بگوید غرس الله له بها شجرتم فی الجنه، یه درختم برای او غرس می کند، من قال لا اله الا الله غرس الله له بها شجرتم فی الجنه، فقال له رجل من قریش ان شجرتنا فی الجنه لکثیر، خیلی دیگه زیاد است، دیگه ادامه ندیم، دیگه اینا به ما شفاعت می کند. قال صلی الله علیه و آله و سلم نعم، برای درختان زیادی را اونجا غرس کردی، ولیکن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقوها، مبادا آتشی بفرستید اونها را بسوزانید. ان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. بعد حالا وارد بحث احباط اینها می شوند که فی الجمله جلسه بعد بحث می کنیم. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مثلا
اورده دلیل خاص بود. بله اورده